تراک 39 صفحه 143 سوره آل عمران آیه 200.
یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ای اهل ایمان، در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر و مقاومت سفارش کنید و مهیا و مراقب کار دشمن بوده و خدا ترس باشید، باشد که پیروز و رستگار گردید. بیان آیه. این آیه به منزله خلاصه‌گیری از بیان مفصلی است که در سوره آمده و می‌خواهد از آن آیات برای ما نتیجه گیری نماید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، امرهایی که در این آیه آمده یعنی امر اصبروا و صابروا و رابطوا و تقوا همه مطلق و بدون قید است. در نتیجه صبرش هم شامل صبر بر شدائد می شود و هم شامل صبر در اطاعت خدا و همچنین صبر بر ترک معصیت، و به هر حال منظور از آن صبر تک تک افراد است، چون دنبالش همین صبر را به صیغه مفاعله صابرو آورده که در مواردی استعمال می شود که ماده فعل بین دو طرف تحقق می یابد. و مصابره عبارت است از اینکه جمعیتی به اتفاق یکدیگر اذیت‌ها را تحمل کنند و هر یک صبر خود را به صبر دیگری تکیه دهد و در نتیجه برکاتی که در صفت صبر هست دست به دست هم دهد و تأثیر صبر بیشتر گردد. و این معنا امری است که هم در فرد اگر نسبت به حال شخصی او در نظر گرفته شود محسوس است و هم در اجتماع اگر نسبت به حال اجتماع و تعاون او در نظر گرفته شود، چون باعث می شود که تک تک افراد نیروی یکدیگر را به هم وصل کنند و همه ی نیروها یکی شود. و انشاءالله به زودی بحثی مفصل در این باره در جای خودش خواهیم کرد. و رابطو، مرابطه از نظر معنا هم از مصابره است، چون مصابره عبارت بود از وصل کردن نیروهای مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد، و مرابطه عبارت است از همین وصل کردن نیروها، اما نه تنها نیروی مقاومت در برابر شدائد، بلکه همه نیروها و کارها در جمیع شؤون زندگی دینی، چه در حال شدت و چه در حال رخا و خوشی. و چون مراد از این مرابطه این است که جامعه به سعادت حقیقی دنیا و آخرت خود برسد و اگر مرابطه نباشد گو این که صبر من و تو به تنهایی و علم من و تو به تنهایی و هر فضیلت دیگر افراد به تنهایی سعادت آور است، ولی بعضی از سعادت را تأمین می کند و بعضی از سعادت سعادت حقیقی نیست. به همین جهت دنبال سه جمله اصبروا و صابروا و رابطوا اضافه کرد و اتقوا الله لعلکم تفلحون، که البته منظور از این فلاح هم فلاح تام حقیقی است. گفتاری پیرامون مرابطه در جامعه اسلامی. 1. انسان و اجتماع. انسان در میان تمامی جانداران موجودی است که باید اجتماعی زندگی کند و این مطلب احتیاج به بحث زیاد ندارد، چرا که فطرت تمامی افراد انسان چنین است. یعنی فطرت تمام انسان‌ها این معنا را درک می‌کند و تا آنجا هم که تاریخ نشان داده هر جا بشر بوده اجتماعی زندگی می‌کرده و آثار باستانی هم که از زندگی قدیمی‌ترین بشر آثاری به دست آورده این مطلب را ثابت می‌کند. قرآن کریم هم با بهترین بیان در آیاتی بسیار از این حقیقت خبر داده، از قبیل آیه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرن و انسا و جعلناکم شعوبن و قبائل لتعارفو. پاورقی یک. هان ای مردم، ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شعبه شعبه و قبیله قبیله تان کردیم تا یکدیگر را بشناسید. سوره حجرات آیه 13. ادامه متن. و آیه نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. پاورقی یکم. و آیه بعضكم من بعض. پاورقی دوم. و آیه و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، پاورقی سوم، و آیاتی دیگر که خواننده عزیز برای درک هر یک از این آیات و نحوه دلالتشان لازم است به تفسیر یک یک آنها در این کتاب مراجعه کند. پاورقی ها: یک، ما ایم که معیشتشان را در بینشان در زندگی دنیا تقسیم کردیم و بعضی را به درجاتی مافوق بعضی دیگر قرار دادیم تا بعضی دیگر را مسخر خود کنند. سوره زخرف آیه 32. دو، شما همه از یکدیگرید. سوره آل عمران آیه 195. سه، او کسی است که از آب بشری بیافرید و سپس او را خویشاوند تنی و ناتنی کرد. سوره فرقان آیه 54. ادامه متن. دو، انسان و نمو او در اجتماع. اجتماع انسانی مانند سایر خواص روحی انسان و آنچه که مربوط به اوست از روز آغاز پیدایش به صورت کامل تکون نیافته تا کسی خیال کند که اجتماع نمو و تکامل نمیپذیرد، نه در کمالات مادی و نه در کمالات معنوی، بلکه اجتماع شدن انسان هم مانند سایر امور روحی و ادراکیش دوش به دوش آنها تکامل پذیرفته. هرچه کمالات مادی و معنویش بیشتر شده، اجتماعش نیز سامان بیشتری به خود گرفته است و مسلماً انتظار نمی رود که این یک خصوصیت از میان همه خصوصیات و خواص انسانیت مستثنا باشد. یعنی خصوص اجتماعی بودنش از همان اول پیدایشش به طور کامل تحقق یافته باشد و اجتماع امروزیش با اجتماع روز اول خلقتش هیچ فرق نکرده باشد، بلکه این خصیصه ی انسان مانند سایر خصائصش که به نحوی با نیروی علم و اراده او ارتباط دارند تدریجاً به سوی کمال در حرکت بوده و کم کم در انسان تکامل یافته است و آنچه بعد از دقت و تأمل در حال این نوع از موجودات یعنی انسان روشن می شود این است که اولین اجتماع و گرده همایی که در بشر پیدا شده گرده همایی منزلی از راه ازدواج بوده، چون عامل آن یک عامل طبیعی بوده است که همان جهاز تناسلی که زن و مرد هر کدام جهاز تناسلی مخصوص به خود را دارند است و این خود قوی ترین عامل است برای اینکه بشر را به اجتماع خانوادگی وادار نماید، زیرا معلوم است که این دو دستگاه هر یک بدون دیگری به کار نمی افتد، به خلاف مثلا جهاز هاضمه که اگر فرض کنیم در محلی و زمانی یک فرد انسان تک و تنها باشد می تواند با جویدن برگ و میوه درختان تغذی کند ولی نمی تواند به تنهایی فرزندی از خود منشعب سازد، و همچنین دستگاه های دیگری که در بدن انسان تعبیه شده برای به کار افتادنش نیازی به انسان های دیگر ندارد و تنها جهاز تناسلی است که باید در بین دو نفر مشترکاً به کار بیفتد، دو نفر از جنس مخالف، یعنی یک مرد و یک زن. بعد از تشکیل اجتماع کوچک یعنی خانواده، یک مشخصه دیگر بشری خودنمایی کرد که ما در مباحث گذشته این کتاب آن مشخصه را استخدام نامیدیم، یعنی اینکه هر انسانی بخواهد به وسیله انسانی و یا انسانهای دیگر حوایج خود را برآورد و سلطه خود را گسترش دهد. آنگاه برایش ممکن است که اراده خود را بر آن انسانها تحمیل کند تا هر چه او می‌خواهد آنها بکنند و رفته رفته این خصیصه به صورت ریاست جلوه کرد. ریاست در منزل، ریاست در عشیره، فامیل، ریاست در قبیله، ریاست در امت. این هم طبیعی است که ریاست در بین چند انسان نصیب آن کسی می شده که از سایرین قوی تر و شجاع تر بوده و همچنین مال و اولاد بیشتری داشته و همچنین نسبت به فنون حکومت و سیاست آگاه تر بوده، و آغاز ظهور بت پرستی هم همین جاست، یعنی پرستش و خضوع انسان ها در برابر یک انسان از همینجا شروع شد تا در آخر برای خود دینی مستقل گردید و ما انشاءالله العزیز در آینده در این باره بحثی کامل خواهیم کرد. ولذا به اصل مطلب برگشته و میگوییم مشخصه اجتماع به تمام انواعش، چه اجتماع خانوادگی و چه غیر آن، هرچند که هیچگاه در این ادوار بشری از بشر جدا نبوده، حتی برهه‌ای از زمان هم سراغ نداریم که انسان فردی زندگی کرده باشد، ولیکن این نیز بوده که انسان این رقم زندگی را از زندگی فردی انتخاب نکرده و برای انتخاب آن به طور تفصیل مصلحت‌ها و خوبی‌های آن را نسنجیده، بلکه همانطور که قبلاً گفته شد ضرورت وجود دستگاه تناسلی او را برای اولین بار به ازدواج، یعنی اولین قدم در تشکیل اجتماع واداشته و قهرن مجبور شده قدم‌های دیگر را نیز بردارد. و اما پی بردن به خوبی‌های آن و اینکه چگونه اجتماعی بهتر است، به تدریج و به تبع پیشرفت سایر خواص بشری رشد و نمو کرده، نظیر خصیصه استخدام و خصیصه دفاع و غیره. و قرآن کریم خبر داده که اولین باری که بشر متوجه منافع اجتماع شد و به طور تفصیل و نه ناخودآگاه به مصالح آن پی برد و در صدد حفظ آن مصالح برآمد، زمانی بود که برای اولین بار پیغمبری در میان بشر مبعوث شد و آنان را راهنما گشت. جان کلام این است که به وسیله مقام نبوت متوجه مصالح و منافع زندگی اجتماعی گردید. این مطلب را از آیات زیر استفاده می کنیم که می فرماید و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا، پاورقی یکم. و نیز می فرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا، پاورقی دوم. چون این دعایه چنین خبر می دهد که انسان در قدیم ترین عهدش امتی واحده و ساده و بی اختلاف بوده، سپس به خاطر همان غریزه استخدام که گفتیم اختلاف در بین افرادش پیدا شد و اختلاف هم به مشاجره و نزاع انجامید، لذا خدای تعالی انبیا را برانگیخت و با آنان کتاب فرستاد تا به وسیله آن کتاب اختلاف ها را برطرف کنند و دوباره به وحدت اجتماعیشان برگردانند و این وحدت را به وسیله قوانینی که تشریع فرموده حفظ کنند. و نیز در آیه شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، پاورقی سوم، خبر می‌دهد که و با این کلام خود خبر داده از اینکه رفع اختلاف از بین مردم و ایجاد اتحادشان در کلمه تنها و تنها از راه دعوت به اقامه دین و اتحادشان در دین واحد تحقق می‌یابد. پس تنها دین است که ضامن اجتماع صالح آنان است. پاورقی‌ها 1. انسان‌ها در آغاز همه یک امت بودند، بعدها اختلاف کردند. سوره یونس آیه 19. 2. مردم همه یک امت بودند، سپس خدای تعالی انبیا را که کارشان وعده و وعید دادن است مبعوث فرمود و کتاب به حق را با آنان نازل فرمود تا بین مردم در آنچه که در آن اختلاف می‌کنند داوری کند. سوره بقره آیه 213. 3. برای شما مسلمانان از مسائل اصولی دین همان را تشریع کرده که به نوح توصیه‌اش کرده بود و آنچه به تو وحی کردیم و ابراهیم و موسی و عیسی را به رعایت آن سفارش نمودیم این بود که دین را اقامه کنید و در دین متفرق نشوید. سوره شورا آیه 13. ادامه متن. و آیه نام برده همین دعوت را، یعنی دعوت انسان‌های اولیه را به اجتماع و اتحاد، به صورت دعوت به اقامه دین و متفرق نشدن مردم در آن پیشنهاد کرده، پس تنها ضامن اجتماع صالح دین است. و این آیه به طوری که ملاحظه می‌فرمایید این دعوت را، یعنی دعوت به اجتماع و اتحاد را، از نوح علیه السلام حکایت کرده که قدیمترین انبیا صاحب کتاب و شریعت است و بعد از آن جناب از ابراهیم و آنگاه از موسی و سپس از عیسی علیه السلام حکایت کرده، با اینکه در شریعت نوح و ابراهیم علیه السلام عدد انگشت شماری از احکام تشریع شده بود و از این چهار پیامبر که نام برده شده موسی علیه السلام شریعتی وسیع‌تر آورده و به طوری که قرآن کریم خبر می‌دهد و ظاهر انجیل‌های مسیحیان هم برمی‌آید، عیسی علیه السلام نیز تابع شریعت آن جناب بوده، چون در سابق گفتیم که شریعت آن جناب بیشتر برای برداشتن امور قدغن و تحلیل نمودن آن امور را داشته است که خدای تعالی به عنوان گوشمالی آنها را بر بنی اسرائیل حرام کرده بود و شریعت موسی علیه السلام هم به طوری که گفته شده بیش از حدود 600 حکم نداشته. پس روشن گردید که دعوت به اجتماع دعوتی مستقل و صریح بوده که تنها از ناحیه مقام نبوت شروع شده و آغازگر آن انبیا علیهم السلام بودند و آن را در قالب دین به بشر پیشنهاد کردند، به شهادت اینکه هم قرآن بدان تصریح نموده و هم تاریخ آن را تصدیق کرده است که انشاءالله بحث تاریخیش می آید.